که بیشتر مورد تقافل قرار گرفته و شاید بالا به دلایل سیاسی یا به هر حال به خاطر بعضی از مسائل کمتر بهش پرداخته شده، ویژگی سیاسی ایشون هستش و جهادی که ایشون در راه در واقع دین داشتن. در واقع فاطمیه یک جورایی میشه گفتش که هویت تشیع هستش. چرا؟ چون حضرت زهرایی که معروف هستند به اینکه بسیار حیا و عفاف داشتن و روایت از ایشون داریم که ایشون فرمودن بهترین زنان زنی هست که نه مردی او را ببیند نه او مردی را ببیند، و بسیار معروف هست این روایت که حتی یک مرد نابینایی وقتی که خدمت ایشون رسیدن، ایشون رفتن و حجاب گذاشتن و به قدری این امر در واقع عجیب بود که پیامبر از ایشون پرسن که ایشون نابینا هست چرا شما حجاب میگذاری؟ و ایشون فرمودن که ایشون نابینا هست ولی من که میبینم. یعنی حجاب رو در این حد مواظب بودن. چی شد که ایشون با وجود این حیا و عفاف بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه بیرون اومدن از خونه و در واقع 75 روز، به نقلی 95 روز، هر روز بر سر مزار حمزه سیدالشهدا می رفتن و چنان گریه می کردن که مردم در واقع خسته شده بودن که بهشون مردم می گفتن که یا شب گریه کن یا روز گریه کن. این چه ویژگی در حضرت زهرا بود که در عین حجب و حیا انقدر می خواستن علنی از چه مسئله شکوه کنن؟ چه مسئله بودش که برای ایشون مهم بود؟ آیا میتونیم بگیم که اگر حضرت زهرا نبودن، جرأت و جسارت ایشون نبود، الان در دنیا ما اسلام رو با دو تفکر مختلف نمیشناختیم؟ چون شرایط به گونه ای بود که خود حضرت علی علیه السلام و اون تعداد قلیلی که طرفدارشون بودن شرایط این که بخوان این امر رو ابراز کنن نداشتن، ولی این حضرت زهرا بودند که با توجه به جایگاهی که آقای دکتر هم اشاره کردن و در موردش نکاتی رو فرمودن، با توجه به جایگاه والایی که داشتن، ام ابی هایی که پیامبر ایشون رو خطاب می کردن و این که داریم که در 6 ماه آخری که پیامبر صلوات الله علیه زنده بودن، هر روز برای نماز جلوی در به منزل حضرت زهرا می رفتند و بلند اعلام می کردن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، این نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هر روز این آیه رو تلاوت میکنن که شأن و مقام حضرت زهرا برای همه مسلمانان در واقع مشخص بشه. و چه شد که حضرت زهرا بعد از شهادت پیامبر این مبارزه، در واقع سخنرانی، حالا انشاءالله بهش میرسیم، خطبه فدکیه رو خوندن و اگر شاید جسارت ایشون نبود و در واقع اون روشنبینی ایشون، دفاع از ولایت ایشان نبود، شاید الان چیزی از ولایت و امامت برای ما به یادگار نمیموند. و در واقع این خیلی به نظر من در واقع تقافل هست که ما شأن حضرت رو بیاریم پایین و فقط محدودش کنیم به خانه‌داری، به همسرداری. نه اینکه خانه‌داری و همسرداری نداشته باشن، دارن، کسی بودن که خودشون گندم رو آرد می‌کردن، دستاشون تاول زده بود، انقدر خسته شدن که رسول الله، داریم که تسبیحات حضرت زهرا رو برای اینکه برکت وقت پیدا کنن به ایشون گفتن که جبرئیل.
منظورتون اینه که ایشون یک انسان کامل بودن؟ بله. شخصیتی چند و چی؟
بله.
یعنی هم
بله.
در خانه بودند.
بله.
هم به قول رهبر معظم انقلاب یک مجاهد خستگی ناپذیر بودند در برخورد با دشمنان.
بله.
و هم یک جهادگر به تمام معنا، و اینکه یک عبادت کننده که شما فرمودید به عنوان یک عابده باید از ایشون نام برد که در دل تاریک شب به نماز میستادند.
احسن تام. یعنی در واقع منظورم این هست که همین چیزی که شما فرمودید رو خواهش میکنم خدمتون عرض کنم که ما هنگامی میتونیم از عابده بودن حضرت زهرا صحبت کنیم، هنگامی میتونیم از همسرداری و خانه‌داریشون صحبت کنیم.
بله.
که در کنارش خطبه فدکیه رو هم ذکر کنیم.
یعنی تمام وجود شخصیتشون،
تمام وجودشون، همونطوری که در مورد حضرت زینب سلام الله علیه اینطوری هست، ما هنگامی میتونیم بگیم که زینب سر بر محمل گذاشت، که در کنارش بگیم که وقتی زینب وارد شام شد و حضرت زینب فرمودند که ساکت، همه گفتند صدای علی می آید. یا وقتی که وارد قصر کاخ یزید شدن فرمودن یبن طلقا، یعنی تمام اینی که حضرت زینب سلام الله علیه نماز شبشون، حتی نماز شبی که روز عاشورا بود و اون همه مصیبت بر ایشون وارد شد، نماز شبشون قضا نشد رو در کنار این جهاد و در کنار این جبهه سیاسی حتما لحاظ بکنیم.
بسیار ممنونم از شما سرکار خانم رنجبر بزرگوار که از ویژگی های شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها گفتید و به این نکته اشاره کردید که به صورت یک انسان کامل به همه وجوه شخصیت خانم فکر کنیم، بیاندیشیم و دربارش صحبت کنیم و بشنویم. شما ویژه برنامه مکتب فاطمی رو از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ میشنوید.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
قرن هاست که رفتنت آتش به جانمان انداخته.
آتش زدی به جانم بانوی بی نشانه.
ای ام ابی ها، ای مهربان ترین مادر و محبوب ترین دختر.
فاطمه کوثر رسول بود که خداوند به رسولش فرمود در قبال اعطای این خیر کثیر شطر قربانی کن و دمادم نماز بخوان.
قرن‌هاست رفعت و بزرگی ریحانه رسول خدا بر آفاق تاریخ میبالد و تمام زنان عالم را مدیون خود کرده.
پیغمبر وقتی فاطمه زهرا در مجلسی وارد میشد، در اون عصری که دختر دار بودن ننگ و آره، مقابل پاهای فاطمه بلند میشد، تمام قامت می ایستاد و صدا میزد فداها ابوها، پدرش به فدایش باد. نحوه برخورد با زن و این نحوه دخترداری رو پیغمبر بود که آموزش داد و تعلیم داد به سراسر جهان بشریت و این ظلم رو از چهره زن زدود و برطرف کرد.
تو حبیبه حقی و شفیعه حش.
همه ما دختران ایران و تمام دختران شیعه زیر سایه چادر حضرت زهرا باشیم همیشه.
چادرت را به تکان روزی ما را
به... پاره تن رسول یار بودی و
یگانه یاور یکتای امیر عاشقان.
شکی داری نیست که اهل سنت محبت ویژه به دختر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن. فاطمه جگرگوشه رسول الله و دختر رسول الله و نور چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده.
همین بس که ایشون همسر حضرت علی علیه السلام بود و هیچ کفر و همانندی و هموزنی برای مولا علی علیه السلام به عنوان همسر جز فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیتونست قرار بگیره.
یا سیدت النساء العالمین، ما را دریاب
و سخت محتاجیم به نگاهت.
بهترین وسیله که الان ما در این ایام و کلن در زندگیمون میتونیم ازشون کمک بگیریم واقعا تسبیحات حضرت زهرا هست که من خودم خیلی علاقه بهش دارم
و ما در هر لحظه به نگاه مادرانه آن حضرت نیازمندیم.
حضرت زهرا اگر دفاع از ولایت حضرت امیرالمومنین نبود، شاید الان شیعه حرفی بر گفتن نداشت.
برای زن و مرد معلمه، برای زن و مرد الگوست.
تربیت فرزندانش که نمونه اسلام و حق و
مطیع امام و رهبرشون بودن و تا آخر پشت رهبرشون امام زمانشون وایستادن، این بزرگترین درسه. صبر و ایثارشون هم که زبان زده،
تمام زندگیشون درسه برای ما. بچه‌هامونو میاریم ببینن یاد بگیرن.
ایشون یه کسی بودن که هیچ وقت چادرشون از سرشون نمی افتاده و حتی اگه یه آدم کورم می اومده پیششون، بازم ایشون حجابشون رو رعایت میکردن.
همه عالم به فدای تو، ما را دریاب که بی مهر تو هیچی.
از شما شنوندگان عزیز تقاضا کردیم که درباره این پرسش هم فکر کنید، هم پاسخگو باشید از طریق 224-825-228-800 که الگوی شما در زندگی کیست و چرا. درباره همین موضوع مهم، یعنی داشتن اسوه و الگو در زندگی که بسیار لازم هست، از ضروریات زندگی هست، قرار هست در خدمت آقای دکتر شریف زاده باشیم، برامون توضیح بدن که اصلا اسوه و الگو داشتن در زندگی از لازم هست، نیست، چرا، و اون کسی که قرار ما ازش پیروی کنیم به عنوان الگو و نمونه ما در زندگی چه ویژگی های آقای دکتر باید داشته باشه؟
بله، خیلی سوال خوبی است. احترام من دیدم شما به عنوان سوال برنامه مطرح کردید تا
بله پرسش برنامه
از اون مشارکت کنم و بگن اسوه و الگوشون در زندگی کیست و به چه دلیل او را به عنوان الگوی خودشون قرار دادن. بحث بسیار مهمیه. همه انسان‌ها در پی کسب سعادت و خوشبختی هستند.
بله.
همه انسان‌ها به ذات علاقمند هستند که به افق‌های بلندتر و بالاتری دست پیدا بکنند. طبیعتاً برای این هدف باید ابزار و شناخت کامل برای رسیدن به اون هدف متعالی را کسب کرد. یه تعبیر زیبایی که بزرگان به من آموخت این که گاهی وقتا ما میخواییم یه خط بکشیم به امتداد مثلا 2 سانتی متر.
بله.
خب راحت خط میکشیم و خط درست و بدون انحراف هم میکشیم.
بله.
یه بار یه خط میخواییم بکشیم به امتداد مثلا 20 سانت، بازم با اندک انحرافی میتونیم یه خط مستقیم بکشیم.
یه دقت بکنیم و تمرکز داشته باشیم.
اما یه شما یک خط بکشید به امتداد مثلا 1 متر، اینجا دیگه انحراف ایجاد میشه، اینجا خط کش لازمه
و خطا ممکنه زیاد بشه. در
برای اینکه این خطتان یک خط مستقیم باشه.
بله.
ما از خط کش استفاده میکنیم. خط کش دقیقاً در همون امتدادی که شما تعریف کردی یک خط مستقیم و بدون انحراف رو برای شما ترسیم میکنه.
بله.
حالا اگر ما بخوایم به امتداد یک عمر یک مسیر رو تعقیب بکنیم برای اینکه منحرف نشیم حتما خطکش لازمه.
بله.
الگو و اسوه در زندگی نقش همون خطکش رو بازی میکنه. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که در همین جنوب شهر تهران مزار شریفشون هست و فرمودن منزار عبدالعظیم به ری که منزار الحسین به کربلا، زیارت ایشون ثواب زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام را دارد.
بله.
ایشون میره دین خودش را به امام زمان خودش به امام هادی علیه السلام عرضه میکنه، میگه من اینجوری اعتقاد دادم، آقا شما اسوه و الگوی من هستید، من دینم را عرضه میکنم، این درسته؟ برای خودش خطکش میذاره.
بله.
حالا تو زندگی همه ماها که عرض کنم به ذات کمالگرا هستیم و دوست داریم که به افقهای بلندتر دست پیدا کنیم، حتما باید اسوه و الگو داشته باشیم. اسوه و الگو کیست؟ کسی است که به این کمال، به این مدارج، به این درجات رفیع خودش دست پیدا کرده. یه نکته جالب اینجا من میخوام تقدیم شما و شنوندگان عزیزم کنم،
این که
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط اسوه و الگو برای بانوان نیست، برای مردان هم هست. همان گونه که حضرت علی علیه السلام فقط اسوه و الگو برای مردان نیست، برای زنان نیز هم هست.
برای چرا؟ همه انسان ها.
دقیقاً. چرا؟ چون اینها به اون کمال نقطه اوج انسان کامل دست پیدا کردن.
صحیح.
و کمال جنسیت نمیپذیرد، روح انسان است که کمال میپذیرد و کمال مییابد. دست و پا و قلب و اعضا و جوارح بدن بین زن و مرد مشترکه. به همین دلیل یک کسی بیمار میشه قلبشو پیوند میزنن به یک کس دیگر، کلیه یک کس دیگر به کس دیگر. شخصیت و حقیقت وجودی انسان اون روح انسانه. کمالات، تعلیم ها و آموزش ها و همه در حقیقت اون
روحی که غیر قابل انتقال به کس دیگر،
اون مزایای کمال انسانی به روح تعلق میگیره.
درست میفهمید.
روح جنسیت بر نمیداره. روح کامل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مصداق انسان کامله. پس الگوست نه فقط برای زنان که برای مردان، و روح کمال یافته حضرت امیر علیه السلام به عنوان انسان کامل اسوه و الگوست نه فقط برای مردان که برای زنان. و این برای همه ماها که کمالگرا هستیم و میخواهیم که به مدارج عالی انسانی دست پیدا کنیم یک ضرورت هست که اسوه و الگو داشته باشیم.
بله.
و چه مصداقی بهتر از اولیای خدا سلام الله علیهم اجمعین که این درجات انسانی را در اوج دارند.
سپاسگزارم. یعنی برای رسیدن به اون روح متعالی که میتونه در وجود هر شخصی
اقتدای به این بزرگوار.
بله بله، باید پیروی کنیم. و سرکار خانم رنجبر عزیز، اگر توضیحاتی دارید درباره این موضوع که اسوه و الگوی در زندگی داشتن چه اهمیتی داره با توجه به اینکه خانه حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع محل عفاف و حیا هست، دوری از کبر، محل پاک دامنی هست، محل آموزش اخلاق انسانی به فرزندان خودشون و گاهی به اجتماع. اگر شما هم توضیحی دارید بفرمایید، بنده هم سراپا گوشم و شاگردی میکنم. اختیار
داری، خواهش میکنم استادی بزرگوارید. آقای دکتر تقریبا کامل بیان فرمودن.
بله.
من نکته خاصی نمیبینم، ضمن این که فقط آیهی که در قرآن هستش که میفهمن لقد کان لکم رسول الله فی رسول الله اسوتون حسنه.
بله.
لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، یعنی همجور که آقای دکتر فرمودن، برای کسی که خدا و روز قیامت رو میخواد و در واقع سعادت رو میخواد، اینها میتونن الگو باشن. حالا فرزندشون فاطمه زهرا، از ائمه بسیار داریم، از امام حسن عسکری که فرمودن ما 12 امام حجت بر شما این و مادرمان فاطمه سلام الله علیه حجت بر ما، یعنی که همجوری که آقای دکتر فرمودن ایشون الگو برای خانم ها نیستن، حتی حجت بر ائمه ما هستن. خب دیگه به تبعشون بقیه موجودات میتونن چیکار کنن؟ ایشون رو الگوی خودشون رو در زندگی قرار بدن.
حالا در زمینه مسئله حجاب و عفاف انشالله در بخش بعد حتما خواهیم پرداخت که یکی از الگوهایی که ما میتونیم از شخصیت حضرت زهرا در واقع ازشون پیروی کنیم و الگو برداری کنیم، موضوع حجاب و عفافی که هم جناب آقای دکتر و هم شما سرکار خانم رنجبر اشاره کردید که زن و مرد نداره. یعنی اگر حجاب امری پسندیده است، هم برای آقایون این اتفاق باید بیفته و هم برای خانم ها. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و همینطور از شنوندگانی که ویژه برنامه مکتب فاطمی رو میشنوند. ساعت همینک 9:47 دقیقه است. شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. پرسش برنامه مکتب فاطمی، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میشه، اینه که الگوی شما در زندگی کیست و چرا از طریق 224-785-2258-800 میتونید پاسخگو باشید و یا از طریق 30558. بسیار خوشحال خواهیم شد اگر صدای گرم شما هم وطنان ارجمند رو بشنویم.
سلام بر حضرت زهرا، التماس دعای زیاد از سرکار خانم ارجمندی در این روز عزیز را دارم. مهرداد دادور، خدا نگهدار.
ضمن تسلیت زاروب شهادت مظلومان حضرت فاطمه سلام الله علیها را به عموم شیعیان جهان و مسلمین جهان تسلیت عرض می نمایم. با کمال تشکر از ویژه برنامه شما، سید روح الله جعفری هستم از شیراز.
باز پیچیده است هر جا بوی غم، میرسد گویا نسیم از کوی غم. باز هم مرغ شب آمد در نوا، ناله ها دارد حزین و غم فزا. بعد من رنج تو افزون می شود، لحظه لحظه قلب تو خون می شود. بهر تفلان زینبم گر خواهری، چون نباشم من به جای مادری. سعی کن خود را نبازی زینبم، صبر کن باید بسازی زینبم. نزد بابا گریه بعد از من مکن، چون پدر در خانه شد شیون مکن. بر حسینم بعد من غمخوار باش، مجتبی کلثوم را هم یار باش. هست در آن بخت زینب سه کفن، که یکی زنها بود از آن من. دومی زینب از آن مرتضی، سومی از نور چشم مجتبی. حرمت زهرا و فرزندش حسین، ای خدای مهربان عالمین. درد جمع ما دوا کن از وفا، اهل حاجت را نما حاجت روا. با تشکر سید محمد حسین هستم از همدان.
ساعت همینک 9:50 است. ویژه برنامه مکتب فاطمی رو از گروه جامعه و کتاب ایستگاه رادیویی فرهنگ میشنوید. اجازه بدید در این فرصت سلام ویژه‌ای داشته باشم خدمت تمامی مادرانی که غمگسار شهادت فرزندانشون بودن، اونهایی که سنگ صبور بودند برای پدر، اونهایی که چشم به راه فرزند هستند هنوز، مادران شهدا، مادرانی با صلابتند، مادرانی با ایمان که روایت عاشقی رو در صداشون میشه حس کرد. صرفهای صبور این جامعه عاشقان بی توقع. سلام میکنم به مادر سه شهید بزرگوار، شهیدان خالقی پور، سرکار خانم فروغ منهی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما و ایام فاطمیه رو به شما تسلیت میگم مادر عزیز.
ممنونم. سلام علیکم.
سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید. حالتون خوبه خانم خالقی پور عزیز؟
الحمدلله به مرحمت دعاهای شما در جوار آقای امام رضا هستم.
خوش به سعادتتون.
بله اومدم مادر شهادت مادر بزرگشون رو تسلیت از کنم.
درود بر شما. التماس دعای فراوان دارم از طرف
انشالله. آرزو میکنم خودتون تشریف بیارین از نزدیک دیارت.
الهی آمین انشالله. التماس دعا دارم از طرف همکاران ارجمندم و همینطور بنده کمترین و به دستهای مهربان یک مادر شهید بوسه میزنم خانم منهی عزیز از راه دور. سرکار خانم منهی عزیز، صبر و استقامت و بردباری و تمام اون فضیلتهای خوب در وجود یک مادر شهید به عینه بر همه ما مشخص هست. شما از حضرت زهرا چگونه الگو گرفتید؟ با توجه به این که پرسش برنامه ما هم اینه که الگوی شما در زندگی کیست و چرا و چه ویژگی بسیار مهمی رو در شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها دیدید و از ویژگی های این شخصیت شنیدید که برای شما قابل توجه بود؟
بنده از کنم که ما خاک پای خانم حضرت زهرا رو توتیای چشم رو میزنیم.
همه ما بله.
بله ما عددی نیستیم، ولی خب انسان ها در دنیا سعی میکنن از بزرگاشون ایده بگیرن، از بزرگاشون برای خودشون واقعا الگو قرار بدن.
درست میفرمایید.
جنگ 8 ساله که برای ما بالاخره اومد بود، بچه هامونو فرستادیم رفتن، ولی خب خودمونم باید یه کاری میکردیم، خودسازی میکردیم، قدم گذاشتیم جا پای کنیز خانم حضرت زهرا، نه خود خانم. بعد الگو گرفتیم، اون بزرگوارا اینقدر صبر استقامت داشتن. اگر اون روز بچه های گل من، اگر اون روز این بچه های ایران زمین که مردان واقعا واقعا مردان کل دنیا باید طاووس این شهدا باشن، اگر اونا اون روز نبودن امروز ایرانی نداشتیم. من تقریبا هفته اخیر در لبنان بودم، دیدم رفته بودم برای یک درد تسلای دل اون مادرها، اون همسرهایی که الان در تقریبا 8 سال پیش ما رو الان اینا دارن میبینن. ما الگو بودیم برای اینا. اومدم رفتم پیششون بگم که درسته من حرفی نمیتونم در مقابل شما بزنم، شما این همه دارن ایثارگری برای ما میکنید. بله. اگر اسرائیل با ما جنگ داره، با ما جنگ داره. نشون شما اینجاها فقط برای ما چیه؟ اینجا الان سرزمینی است که مثل کوه ایستادن در مقابل ایران. بعد عزیزان من، اگر مادر آماده نبود بچه هاشون نمیتونستن برن منطقه. من که عددی نیستم، منم از عزیزان بزرگوارانم اون موقع یاد گرفتم، تقریبا یک مادر جوانی بودم. بعد دیدم که اونی که یه دونه داره اونو در طبق اخلاص گذاشت، یک دونه پسرش در راه اسلام قرار داد. من شرمنده بودم سه تا پسرام باشن. الحمدلله به لطف الهی جوانامون رفتن، از جانشون گذاشتن برای مرز بوم، برای این عزیزانی که گفتن ما میریم جانمون رو فدا میکنیم تا آیندگان ما، هموطنان ما بهترین زندگی رو کنن.
روحشون متعالی باشه،
همینم هست،
روحشون متعالی و جایگاهشون بهشت برین هست به قطع و یقین. سرکار خانم منهی عزیز، مادر عزیز، ما در خدمت دو عزیز بزرگوار دیگر هم هستیم، جناب آقای دکتر شریف زاده، سرکار خانم رنجبر. دوستان عزیز و کارشناسان ارجمند این برنامه هم دوست دارند که با شما به عنوان یک مادر عزیز شهید گفتگو کنند، که تاج سر بنده هستید آی دکتر. خانم رنجبر بفرمایید.
سرکار خانم منهی گرامی، من عرض سلام دارم محضرتون.
سلام علیکم و رحمتون.
خدا حفظتون کنه، انشالله سایه شما بر سر همه ما، بر سر ملت ایران مستدام باشه. با این بزرگواری و با این ایثارگری که مادران شهیدان دارن، همه ملت وامدار خانواده معظم شهدا هستن، به ویژه مادران شهیدان. من میخوام برای بهره گیری بیشتر هم خودم هم شنوندگان عزیزمون ازتون خواهش داشته باشم، با توجه به که فرزند اولتون به شهادت رسید، شما دینتون رو به انقلاب، به ایران و به آرمانهای مقدس اسلامی ادا کردید، چه انگیزه ای باعث شد فرزند دوم و فرزند سومتون را هم راهی جبهه نبرد کنید و شربت شهادت نوشیدند؟
پسر عزیزم، من اگر سه تا ناقابل در دامن من ناقابل بزرگ شده بودن رفتن، به جای هزار هزار مثل شماها رو دارم. من اگر امروز بدونم شماها منو تنها گذاشتیم، اون روز روز مرگ منه. من سه تا عزیزان اولش در عملیات خیبر به شهادت رسید، چند بار رفته بود منطقه، اومده بود 18 سالش بود در عملیات خیبر به شهادت رسید. دومی در کربلای 5 زخمی شد، دو تا تیر مستقیم به دستش خورد، 16 سالش بود. بعد 18 سالگی به شهادت رسید. سوم علیرضام 16 سالش بود، شیمیایی شد. بعد آخرش جنگ، دو تا برادر بعد از امضای قطعنامه و برنامه جنگ که تمام شده بود، این دو تا بچه های من در آغوش همشب عید قربان آخر جنگ و هم عملیات مرزاد، همزمان با عملیات مرزاد، این دو تا بچه هم در شلمچه هم آغوش همشب عید قربان با هم به شهادت رسیدن. و همسرم هم تو خونه نبود، از سال 60 تا 67 آخر جنگ حاج‌آقا خودشون هم تو منطقه بودن. در اول شهیدمون که به شهادت رسیدن، نارا تو کتابم نوشته شده ولی خب بازم میگم، در شهادت رسید پسر اولم، حاج‌آقا در لبنان، در شهر بلبک لبنان، در پیش حاج سید عباس موسوی داشتن جنگ میکردن. وقتی بهش خبر دادیم گفت من اینجا واجبتر از شهادت پسرم، شما دفن کنین تا من بیام. ولی من اجازه ندادم، گفتم اینا 6-7 ماه هم دیگر رو ندیدم، پدرش باعث بیاد. اومدن دفن کردن، دیگر جا رو نذاشتم بره لبنان، تا آخر جنگ بودن. تا آخر جنگ ها جاها تو اسلام آباد قرب با منافقی می جنگید، رسول علی رضا در شلمچه با عراقی ها می جنگیدن. بعد رفتم، ما هنوز از اون روز من شرمندم. ای کاش عرض کردم به شهید قلم آسید آوینی، عرض کردم، فرمودم بازم پسر داری؟ گفتم یه پسر 2 ساله داشتم اون موقع، الان پسرم جوونه. بعد گفتم بله یه دونم دارد. فرمودن که بچه کوچیک این، آخه شما چرا هم اینا رو گذاشتم بره؟ ناراحت نیستی؟ عرض کردم خیلی ناراحتم. گفت بچه را میذاره برن؟ گفتم نه، از این ناراحت نیستم، از این ناراحتم. خدای عادل، تو اون روز گفتم الانم تو پاش ایستادم و الانم تو خودت شاهدی که دروغ نگفتم. گفتم از این ناراحتم چرا کم پسر داشتم، ای کاش به تعداد موهای سرم پسر داشتم و در این راه پر هدف فدا میکردم.
خدا بهتون سلامتی بده. اینو
امروز گفتم، امروزم پسرم تو پاش ایستادم، من الان با پای علیلم، قلبم ناراحته، پاهام بالاخره مریض حالم، با این با برنامه من الان الانم تو خونه نشستم، ننشستم همه